بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای در مورد انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی صادر کرد. چین و روسیه موافق استفاده از زبان تهدید علیه ایران نیستند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید گزینه نظامی در مورد ایران کنار گذاشته نشده است. ساعت 10 شب. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکاران در برنامه خبری 15 دقیقه جاری با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را در مورد انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی صادر کرد. در بیانیه به امضای رئیس شورا غیر الزام آور است، از پیونگیانگ خواسته شده هر گونه برنامه در مورد انجام آزمایش اتمی را لغو کند و به پای میز گفتگو بازگردد. گفتگو در مورد متن بیانیه شورای امنیت در مورد کره شمالی روز جمعه پشت درهای بسته انجام شد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد بحران هسته ایران احتمالاً روز جمعه به نتیجه نمیرسد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده به موقع در گفتگوهای لندن حاضر نخواهد شد، بنابراین احتمالاً گفتگوها در روز جمعه به نتیجه نخواهد رسید. شان مکرمک میگوید خانم رایس با حدود 1 ساعت تأخیر به جلسه میرسد، اما سرگی لافروف وزیر امور خارجه روسیه به علت جلسه کابینه روسیه نمیتواند پیش از زمان مقرر در لندن بماند، بنابراین فرصت کافی برای تصمیم گیری در مورد پرونده هسته ایران وجود نخواهد داشت. علت تأخیر در ورود خانم رایس به لندن اشکال فنی در هواپیما اعلام شده است. چین و روسیه موافق استفاده از زبان تهدید علیه ایران نیستند. الکساندر الکسیف معاون وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفت مسکو و پکن در این باره توافق دارند که تهدید به حمله نظامی علیه ایران در رابطه با بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. معاون وزارت امور خارجه روسیه میگوید استفاده از تهدید علیه ایران برای حل بحران هسته‌ای این کشور سودمند نیست. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید گزینه نظامی در مورد ایران کنار گذاشته نشده، هرچند آمریکا ترجیح میدهد بحران از راه دیپلماسی حل شود. به گزارشی گوش میکنیم از پریچهره فرزان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی بحران انسانی در دارفور است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه این وزارتخانه گفت ما در رابطه با حل بحران انسانی در سودان سخت تلاش میکنیم. آمریکا کمک‌های انسانی فراوانی را به طور مرتب برای آنان که در اردوگاه‌های آوارگان در سودان زندگی می‌کنند ارسال می‌دارد. از سوی دیگر آمریکا به همراه اتحادیه آفریقا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در حال بررسی وضعیت موجود در آنجاست. آمریکا و متحدانش در این حال که از نیروهای اتحادیه آفریقا حمایت می‌کنند، در پی آن هستند که قطعنامه‌ای در شورای امنیت به تصویب رسد، زیرا می‌خواهند که نیروهای گسترده‌تر سازمان ملل متحد در سودان مستقر شود. در همین راستا رئیس جمهوری آمریکا آقای ناتسیوس را به عنوان فرستاده ویژه خود مأمور کرده است که به سودان برود. علاوه بر آن کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین مصر مذاکره کرده تا آنان از نفوذ خود بر دولت سودان برای حل بحران موجود استفاده کنند. آمریکا هر کاری را که لازم باشد برای حل این بحران انسانی در دارفور در سودان انجام خواهد داد. مسئله مهم دیگری که در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا مورد بحث قرار گرفت، ادامه گفتگوها درباره اعلام آزمایش اتمی کره شمالی بود. تام کیسی گفت ما به همراه متحدان خود کوشش می‌کنیم گفتگوهای گروه 6 مجدداً برقرار شود. گروه 6 عبارت است از کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی. از تام کیسی میپرسم آیا شما هیچ گونه شباهت یا رابطه‌ای بین عملکرد کره شمالی و دولت ایران در مسئله اتمی می‌بینید؟ و میگویم همانطور که به خاطر دارید در ماه ژوئیه، روزهایی که گفتگو درباره ایران و شورای امنیت مطرح بود، کره شمالی موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. اکنون باز هم قرار است ایران به شورای امنیت برود و باز کره شمالی صحبت از آزمایش اتمی می‌کند. نظرتان در این باره چیست؟ قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید من نمیتوانم درباره نظر و قصد این دو دولت سخنی بگویم، اما برخورد ما برای حل بحران اتمی ایران و کره شمالی هر دو از طریق دیپلماتیک است. آمریکا و متحدانش هم در رابطه با کره شمالی و هم در رابطه با ایران میگویند راه حل دیپلماتیک بهترین راه حل است. در این حال آمریکا هرگز گزینه نظامی را حداقل در رابطه با ایران کنار نگذارده است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که تمام هفته را در سفر خاورمیانه بود، روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون الجزیره درباره ایران گفت گزینه نظامی روی میز است، اما در حال حاضر در دستور کار ما نیست. هرچند که وی باز هم بر حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرد. ساعت قبل خانم رایس در راه سفر به لندن گفت گفتگو درباره مسئله اتمی ایران طی تعطیلات آخر هفته یا هفته آینده در سطح وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 انجام خواهد شد. پریشر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید به دستور وزیر از 50 تا 60 دانشجوی مسئله دار ثبت نام به عمل آمده است. این عده جزو دانشجویانی هستند که به گفته فعالان جنبش دانشجویی از وزارت اطلاعات ستاره گرفتند و وزارت علوم دستور داده بود دانشجویان ستاره دار ثبت نام نشوند. هرچند در پی افشای ماجرا وزیر علوم از طرح ثبت نام نکردن دانشجویان ستاره دار اظهار بی اطلاعی کرده و منکر چنان پدیده شده بود. علی نکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان دکتر حسینی معاون وزیر علوم میگوید
ببینید چند تا مسئله در این میون وجود داره. یکی دروغگویی که مسئولین وزارت علوم داشتن. در ابتدا گفتن همچین دانشجویی وجود ندارن، بعدن گفتن این احکام کسانی بودن که احکام کمیته انضباطی داشتن، بعدن که مشخص شد حالا خیلی از افراد دوستتر نه حکم کمیته انضباطی داشتن، دادگاه شروع کردن میگه ما داریم اینا رو ثبت نام میکنیم. و خب این مسئله دروغگویی خودش مسئله قابل بحثه که آیا واقعا کسی که اینقدر دروغ میگه شنیت اینو داره که در مقام وزارت علوم یا معاونین وزارت علوم ادامه فعالیت بده یا نه. یک بحث اینه، یکی اینه که یک سری دانشجویان دیگه‌ای که ما اونها رو ستاره نام میدیم و اسامی اونها حتی در روزنامه ها اعلام نشده وجود دارن که اینها هنوز هیچ ثبت نامی نشد و تا مشکل اونها حل نشه ما اعتراضات خودمون ادامه میدیم. ضمن اینکه این دانشجویان که الان سر کلاس رفتن با یک سری تعهداتی سر کلاس رفتن که در واقع این عدم ثبت نام میمونه، چون اونها متعهد شدن هر موقع دانشگاه تشخیص بده که برخلاف آیین‌نامه های اخلاقی و انضباطی و سیاسی رفتار کردن راحت از دانشگاه خارج باید بشن بدون هیچ اعتراضی، حتی باید هزینه های تحصیل هم بپردازن. درسته که نه این مسئله نه لازم دادگاهی من رو محکوم بکنه نه کمیته انضباطی، و این اوج برخورد به یک دانشجویی که شما اون رو در وضعیت معلق نگه دارید و بهش بگید همین که تکون خوردی ما اخراجت میکنیم و تا هیچ حق اعتراضی نداری، حتی برای این اخراج ما نیاز به حکم کمیته انضباطی دادگاه هم نداری. نمونه بارزش پارسال آقای حسن دوست بودن که با همچین تعهداتی سر کلاس رفتن، بعد از دو ترم تحصیل و پاس کردن 26 واحد یعنی فقط یه پایان‌نامه و دو واحد درس دیگه شون مونده بود بهشون گفتن شما صلاحیت عمومی ندارید، در صورتی که ایشون نه در دادگاهی محکوم شده بودن نه حکم کمیته انضباطی داشتن. این در واقع یه نوع سرکوب جدیده که به دانشجو میگه اگر کوچکترین انتقادی بکنید ما با شما برخورد شدیدی خواهیم کرد. پس دو تا مسئله است، یکی این وضعیت تعهدها هستش، یکی مسئله دانشجویان سه‌ستاره که هنوز هیچ کدومشون ثبت‌نام نکردن. ضمن اینکه خب ما در مسئله قابل بحثه که اگر تمام این مشکلات هم رفع بشه این آقایون با توجه به دروغ‌هایی که گفتم واقعا صلاحیت ادامه
با توجه به این که دولت آقای محمود احمدی نژاد خودشون رو تابع ولایت فقیه میدونن، پس چرا این حرف آقای خامنه‌ای رو قبول نمی کنن که ایشون تأکید کردن دانشجویان باید سیاسی باشن، فعال باشن؟ خب اگر دانشجوی سیاسی رو ثبت نام نکنن که این وزارت علوم در واقع حرفهای رهبر جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشته، این چجوری میشه توجیهش کرد؟
برید اینها میگن دانشجو باید سیاسی باشه، اما سیاسی که فقط در خدمت همین آقایون هست، یعنی شما حق دارید فعالیت سیاسی بکنید اما فقط در حمایت از اینها. هر گونه فعالیت انتقاد آمیزی به بدترین وجهی باش برخورد میشه، همینجوری که شما توی مسئلت حق دارید کاندید نماینده مجلس بشید، اما شرطش اینه که زیاد فعالیت انتقادی نکنید. اگر فعالیت انتقادی یه حدی زیادتر شد و مجلس ششم پیش اومد فعالیت شما رو مجلس هفتم تایید نمیشه، بعد بخاطر همین در کل اون بحثی که مطرح میشه که باید دانشجویان باید سیاسی باشن اینها فقط در یک محدوده خاصی و اونقدری که به قول معروف تاییدی باشه بر رفتار مسئول میگه نهایتا یک انتقاد خیلی نرمیه، بیشتر از اون اگر باشه آقا اون تحمل نمیکنن و خب در دورهای گذشته هم بوده عدد کم و زیاد داشته تا دوره قبل خاتمی فضای مورد بازتر بود، اما الان خب فضا بسته تر.
پس در نتیجه بحران در دانشگاه ها با توجه به این مدیریتی که شما میگید با دانشجویان رو راست نیستن ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب ضمن اینکه این برخورد فقط با ما نیسته، یعنی خود با اساتید هم هستش. اساتید هم خیلی از اساتید منتظر شما نمونهشو پارسال یه سرشون رو بازنشسته کردن برای افراد مثل آقای دکتر نمکدوست. مشکلات عدیده رو وجود آوردن از جناب ابوالفضل شکوری و از دانشگاه تربیت مدارس اخراج کردن. این فقط بحث دانشجو نیست، برخوردی که با اساتید هم داره میشه. شما وقتی با کلیه اساتید و دانشجو برخورد میکنی نباید انتظار داشته باشی که دانشگاه یک فضای آروم و روبه رشدی داشته باشه. این میگه برخوردی که وجود داره. و جالب اینه که مثلا شما در این فوران ثروت نفت همه شاید این هستین که بودجه پژوهشی کاهش پیدا کرده و واقعا این سوال مطرح که خب واقعا این درآمد عظیم نفتی چه میشود وقتی که دست راه کسب علم هزینه نمیشه، وقتی در پژوهش هزینه نمیشه چه میشود؟ یک سوال واضح و جواب واضح، یک جواب واضحی که مثلا میشه داد اینه که خب نمونهش داره میبینیم، خدمات بیش از اندازه دهی که به بسیج دانشجویی و سایر نهادها ارگانها ارائه میشه و خب بودجه کلون در اختران اینها قرار میدن.
یعنی پول نفت هنوز سر سفره مردم نرفته طبق وعده‌ای که آقای رئیس جمهور دادن؟
آقای رئیس جمهور اگه طبق روال قبلی هم عمل میکردن وضعیت مردم الان بسیار بهتر بود، چون در دوران خاتمی درآمد نفتی به مراتب پایین‌تر بود و وضعیت مردم بهتر بود. دیگه خودتون دیدید تا نماینده هایی که با ایشون موافق هستن، افرادی که با ایشون موافق هستن در پی این تورم‌ها و موج بیکاری و اینها صدای همه در اومده. نه پول نفت سر سفره مردم دست وضعیت مردم بدتر شده و اینا در کلش باید یک چیز در نظر گیره. وقتی که شما در اساس عقلانیت رفتار نکنید در کلیه حوزه ها به مشکل در نخواهید، چه تو حوزه اقتصادی، چه تو دانشگاه، چه تو عرصه روابط بین الملل. این آقایی باید یک روزی بپذیرن که باید رفتار عقلایی باشه. تا اینو من نپذیرن مشکلات هر روز اضافه تر خواهد شد.
علی نکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا درباره مشکلات دانشجویان در ارتباط با وزارت علوم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در درگیری میان مسلمانان شیعه و سنی در پاکستان دست کم 13 نفر کشته شدند. روز جمعه درگیری در منطقه قبیله نشین اوراکسای در شمال باختری پاکستان روی داد. پلیس میگوید درگیری پس از آن آغاز شد که مردان مسلح شیعه و سنی سعی کردند با ورود به آرامگاه یک صوفی کنترل آنجا را به دست بگیرند. 7 نفر نیز در این درگیری ها زخمی شدند. چند نفر در پاکستان در رابطه با راکت هایی که در نزدیک پارلمان این کشور پیدا شد بازداشت شدند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان میگوید نیروهای امنیتی چند نفر را در رابطه با راکت ها دستگیر کردند. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 2 راکت را در نزدیک پارلمان این کشور در شهر اسلام آباد پیدا کرد. شنوندگان گرامی، اینک یک آگهی از رادیو فردا.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
مهمان این هفته برنامه در قلمرو ادب هادی خرسندی، طنزپرداز مشهور ایرانی است و درباره درگذشت عمران صلاحی گفتگو می کند. وزیر امور خارجه آمریکا کردهای عراقی را به تقسیم سود نفتی با دیگر عراقی‌ها ترغیب کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه پس از ورود به اربیل، مرکز حکومت خودگردان کردستان عراق، در دیدار با مسعود بارزانی رهبر منطقه از او خواست دیگر عراقی‌ها را در سود فروش نفت منطقه سهیم کند. دولت خودگردان کردستان در پی بروز اختلاف نظر بر سر تقسیم سود منابع نفتی کردستان عراق تهدید کرده است در صورت ادامه اختلاف این منطقه از عراق اعلام جدایی خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد مبادله اطلاعات مسافران هوایی به توافق رسیدند. بنابر این توافق کشورهای اروپایی اطلاعات مسافران هوایی را آسان‌تر در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده آمریکا قرار می‌دهند. اقدام در جهت مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حمله‌های تروریستی صورت گرفته است. به پایان برنامه خبری جاری می‌رسیم. توجه شما را به سرخط آخرین خبرها در ساعت 10:30 جلب می کنم و تا آن زمان به موسیقی و پیام های کوتاه گوش می کنم.